اخطر ابراهیمی وزیر خارجه اسبق الجزایر به عنوان نماینده سازمان ملل در حل بحران سوریه
تعیین شده است.
دکتر علیرضا نوریزاده روزنامه‌نگار و کارشناس خاورمیانه و دنیای عرب پرسیدم ارزیابی ایشان از انتخاب این چهره شاخص دنیای عرب برای میانجیگری در بحران سوریه چیه؟
حضورتون عرض بکنم من توفیقی برای آقای لخزر ابراهیمی هم مثل آقای کوفی انان نمی‌بینم. فراموش نکنیم کوفی انان یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های بین‌المللی است و در این حال در مقام دبیر کل سازمان ملل یکی از کسانی بود که به علت توجه ویژش به مسئله فلسطین و جهان عرب خیلی مورد احترام بود. وقتی کوفی انان عاجز بود از معجزه‌ای رو انجام دادن در سوریه، به تبع آقای لخزر ابراهیمی هم نمیتونه کاری بکنه، چون مشکل سوریه این نیست که طرح آقای کوفی انان طرح بدی بود یا به هر حال کسی از در واقع این طرح رو به رسمیت نمیشناخت. مشکل اینه که یکی از طرفهای این برنامه یعنی دولت سوریه حاضر به برسمیت شناختن اپوزیسیون نیست. اپوزیسیون رو جمعی تروریست میدونه، دست از اصطلاح نبرد مسلحانه آن هم با توپ و تانک و هواپیما و هلیکوپتر علیه مردمش بر نمیداره. در این صورت شما هر پیشنهاد و هر راه حلی رو در این زمینه مطرح بکنید به جایی نخواهد رسید. و آقای لخزر ابراهیمی قبلا فرصت خواست، وقت خواست، تأمل کرد و به نظرم در این مدت گفتگوهایی هم اینجا آنجا انجام داده، ولی هیچ نشانه ای از اینکه او بخت بیشتری از آقای کوفی انان داشته باشه به چشم نمیخوره. در نشست مکه سران کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در اونجا عضویت سوریه به حالت تعلیق درآمد. این نشان دهنده نوعی ناامیدی از این است که دولت آقای اسد آمادگی داشته باشه که دست از قدرت به صورت مسالمت‌آمیز برداره، اپوزیسیون رو به رسمیت بشناسه و بپذیره که در مرحله انتقالی شخص آقای بشار اسد نباید حضور داشته باشه.
آقای اخضر ابراهیمی پیش از انتخاب به این مسئولیت پیش شرط‌هایی رو تعیین کرد برای قبول این مسئولیت. اون پیش شرط‌ها چه بود؟ آیا اون پیش شرط‌ها تحقق پیدا کرد که ایشون این مسئولیت رو پذیرفت یا نه؟
نه، ببینید تمام اتفاقی که افتاده این است که به ایشون هم مثل آقای کوفی انان وعده دادن، یعنی این وعده ها در واقع قبلا هم داده شده. مسئله اینه که دولت سوریه همونطور که خدمتتون عرض کردم با آقای لخزر ابراهیمی البته گفته علاقمند به راه حل مسالمت آمیز، علاقمند به اینه که از راه گفتگو مشکلات حل بشه، ولی گفتگو با کی؟ وقتی که دولت سوریه شورای ملی رو که عمده ترین مجموعه اپوزیسیون هست به رسمیت نمیشناسه، شخصیت‌های بزرگی رو که در عرصه اپوزیسیون مورد احترام مردم سوریه و جامعه سوریه است هیچ کدوم اینا رو قبول نداره و معتقد اینا تروریستن، و بعد بالاتر از همه ارتش آزاد سوریه که بدنه اصلیش و 70% از ترکیبش از ارتشی‌های جدا شده از ارتش سوریه هستن، اینها هم یک مجموعه سلفی تروریست وابسته به القاعده میدونه، خب همه پیش شرط‌های آقای ابراهیمی رو پذیرفته باشه، آیا در عمل دولت سوریه آتش بس اعلام خواهد کرد؟ این یکی از مسائلی است. مسائل طرف ارتش آزاد و یا نیروهای مخالف این آمادگی رو ابراز کردن که در واقع آتش بس رو برای یک مدتی بپذیرند، ولی دولت سوریه در مورد پذیرش این آتش بس باز شرط‌هایی داره و به نوعی دولت سوریه تسلیم اپوزیسیون رو خواستاره که بعد در اون صورت آماده است که گفتگو بکنه و باز معلوم نیست با چه کسی میخواد گفتگو بکنه. اینا همه نکاتی است که به نظر من آشکار نشده، نکاتی است که نیاز به زمان داره و بعد از چند روزی آقای لخزر ابراهیمی هم احتمالاً در همون جایگاهی قرار خواهد گرفت که آقای کوفی انان قرار گرفت. کوفی انان بسیار با حسنیت بود، کوفی انان خیلی علاقه داشت که این مسئله رو به هر شکلی شده از راه مسالمت‌آمیز حل کنه. حتی اپوزیسیون سوریه نسبت به او کاملا همکاری کرد و مساعدت نشون داد، ولی باز همونطور که خدمتتون عرض کردم این دولت سوریه بود که وقتی در روز عید فطر در نخستین ساعات عید 63-64 نفر کشته میشن، آیا شما فکر میکنید که امیدی هست به اینکه آقای ابراهیمی کارش به جایی برسه؟
آقای دکتر نوری‌زاده خود آقای اختر ابراهیمی در اولین اظهار نظرشون اعلام کردن که مأموریتی بسیار دشوار و پیچیده در پیش رو خواهند داشت و از سوی دیگه جامعه بین الملل هم اونچنان حمایت گسترده‌ای رو از جبهه مخالفان به عمل نمیاره. ارزیابی شما چیه از آنچه که در آینده سوریه قرار داره و به ویژه عدم حمایت قاطع جامعه بین‌الملل از جبهه مخالفان و به ویژه ارتش آزاد؟
ببینید این نکته رو در نظر بگیم که مواضع روسیه و چین و حمایت گسترده جمهوری اسلامی از رژیم سوریه یکی از دلایل ادامه بحران هست. آقای کوفی انان طرح 6 ماده‌ای رو مطرح کرده بود که به نتیجه نرسید و اکنون آقای داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه که از مأموریت آقای ابراهیمی حمایت کرده، دولت ترکیه تأکید کرده اگر قرار آقای ابراهیمی در مأموریتش موفق بشه باید در شورای امنیت به توافق رسید. لخسر ابراهیمی مأموریتش مورد حمایت نیروهای مؤثر قرار گرفته، دولت آمریکا، فرانسه، بریتانیا و ترکیه، ولی آقای داوودوغلو تأکید میکنه که این مأموریت بدون حمایت شورای امنیت به جایی نخواهد رسید. بنابراین به نظر من باید یه پیش‌زمینه در شورای امنیت باشه. آمریکا باید دست از این سیاست متزلزلش برداره. به علت انتخابات دولت آمریکا نمیخواد به هر شکلی خود رو درگیر مستقیم بکنه. ولی مردم سوریه دارن فریاد میزنن که نیاز به یک فضای دارن که پرواز بر اون ممنوع بشه و نیروهای زرهی سوریه نتونن وارد اونجا بشن. این شرایط در مرز ترکیه فراهم است. در مناطقی که نزدیک مرز ترکیه است، استانهای در واقع مجاور ترکیه. ولی هنوز این اراده در دولت آمریکا به وجود نیومده و وزیر دفاع آمریکا چند روز پیش این احتمال رو رد کرد. و بنابراین الان حتی اروپایی ها هم، کشورهایی مثل فرانسه که متعهد و ملتزم هستند نسبت به تغییر در سوریه و از اپوزیسیون حمایت میکنن، به نظرم اینها هم از سیاست های ایالات متحده چندان خوشنود نیستن. و تا زمانی که این اراده در امریکا به وجود نیاد، روس ها میتونن مانور بدن و این فاجعه و تراژدی رو کش بدن. نه آقای کوفی انان تونست کاری بکنه و نه آقای ابراهیمی موفق خواهد شد که کاری انجام بده.
آقای نوری‌زاده، ولی در این حال برخی نگرانی هایی هم وجود داره از عملکرد ارتش آزاد در مناطقی که تحت کنترلشون بودن، اعدام هایی که صورت گرفته شده و فراخوان هایی که سلفی ها و جهادیست ها در کشورهای مختلف دادن برای پیوستن به ارتش آزاد. شاید این هم در نگرانی کشورهای غربی و عدم حمایتشون از مخالفان مؤثر بوده باشه. نظر شما چیه در این رابطه؟
بله کاملا. ببینید هر چه بیشتر این بحران ادامه پیدا بکنه، قدرت نیروهایی که خارج از اون چارچوب اپوزیسیون سوری هستن بیشتر میشه. به معنای دیگر عامل سلفی و عامل عربی در بحران سوریه نقش موثرتری پیدا میکنن، چون به هر حال وقتی مرزها باز شد کنترل ورود و خروج رو کسی در دست نداره، وضعی که در عراق بود به وجود میاد و این بسیار باعث نگرانیه. یعنی خود فرماندهان ارتش آزاد این مسئله رو، این نگرانی رو ابراز میکنن. شخصیت هایی مثل آقای سیدا، مثل آقای دکتر قلیون و بقیه، اینها ابراز میکنن که ادامه بحران به وضع فعلی میتواند سوریه رو چند پاره بکنه و زمینه افراط رو فراهم کنه. ضمن اینکه خود آقای بشار اسد نیز طرحی در دست داره که اگر قدرت رو در دمشق دست بده بره به منطقه علوی نشین، بره به سوی لازقیه و اون مناطق و در اونجا یک دولتچه یا یک امارت علوی به وجود بیاره. اینا بسیار نگران کننده است و به گمان من در واقع حیرت برانگیزه که چطور در برابر این احتمالات جهان غرب همچنان داره کجدار و مریض میکنه و یک تصمیم قاطع و اساسی نمیگیره، در حالی که علی‌رغم وتو روس‌ها در شورای امنیت و چینی‌ها، غرب همچنان قادر، شرایطی که در سوریه هست کمتر از شرایط بوسنی نیست و می‌تواند با رجوع به فصل هفتم کاری بکنند که بشار نتونه اعمال قدرت با توپ و تانک و هواپیما بکنه و در اون صورت شکستش قطعی خواهد بود.